أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قبلك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر من أنصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد ذلك حضرت يقول سلام الله عليه هم دعوت و هم دعوای خود را برای شد هم بیان فرمود که توحید عبادی حق است داره میدید و هم مسئله وحی نبوت حق است و داره میدیدها پاسخی که آن به حضرت بود برای شدید گفتن شما دلیلی اقامه نکردید در حالی که در همون آیه 37 فرمود به سلطه ها دون جهد و به آیات رفته بعد گفتن ما دست از آلهه من بر نمیداریم. در موارد دیگر مشرکان رو به دو قسم تقسیم کنیم، گروهی که اکثریت اهل شعر تشکیل میدهند همون اون اوان مشرکان در توده محلوم شعر برد که گفتن اینا وجدنا الله را علامه و عده که محققان اهل وثنیت بودند گفتن این کاریست مورد پسند خدا. چرا؟ برای این خدا میداند که ما این کار را میکنیم و میتواند جلوی این کار را بگیرد و چون ما را آزاد گذاشته است و جلوی ما را نگرفته معلوم شد است لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا اقربنا من دونه من شيء. حالا خوب بررسی کنیم ببینید این حرفها همون حرفهاست که بعضی ها امروز میگن یا نمیگن. گروه سوم که اقلی بودند و رهبران سیاسی بودند و جرنگیز بودند هم اون محققانشون را اجیر کرده بودند هم این توده مردم را راه انداختند. اونا همیشه از همه این مسارت های اقتدار میکنند چین که جریان کلکداری کعبه را که بتکده شده بود خرید و فروش میکردند. اونها نه به خدا معتقد بودند نه به بتها، اونا که پشت پرده این کارا رو میکردند. شما مستحضرید در جریان خرید و فروش حق و توبیه کعبه و هم پشت بام کعبه سفره قمار پنگ کرده بودند و حق و توبیه را میباختن و بردن همین مشتقین. نه این جز محققان و شرک بودن و نه جز توده مرزون، اونا که هر جور رو بدازی گرفتن همیام هم همین جور. خب منطقه اونها کم بودن، نام اونها در قرآن خیلی به صورت شفاف تکرار نیامده، اما پژوهشگران اهل بصیرت شرک به توده مرزون تا حدود قابل توجه بودن برام حقایده رو زیاد نمی کرد مثلا حق توده مرد. در اینجا سخن اونها که ما چرا دست از آله بر نمی داریم نه فقط همین سه چهار جمله را از اون نمی کرد به یکی که ما دست از آله من بر نمی داریم. یک این راجع به توحید به دعوت توحید و به تو هم ایمان نمی آوری این راجب دعوای تو تو یه دعوا به ادعای داشتی که رسول خدایی ما قبول ندارد تو ما رو به توحید به نفی شعر فرا خوندی اونم قبول ندارد. حرف ما درباره تو این است که تو معاذالله دیوانه ای. حالا امروز میگن متحجر هم جامد هم مرتجع هم امروز میگفتن مجنون هم صفی هم این نقول و این نقصرا که بعض آله هست اینا تو چه حرف بود که مشرکین داشتن وجود و بارک و حود سلامون و علی بعد از این که اتمام حجت فرمون برای این که حرف پایانی رو بدونن و برای قیامت حرفی برای گفتن داشته باشد یک سخنی بازار به اقدس الله در میان گذاشت، یک سخنی هم با این ها بود. کلام الله فرمود که اینی اشهد الله، من خدا را شاهد میگرم که حجت خدا را ادراک کرده است. گفت فردا که محکمه از خدا، خدا شاهد باشد من حقام را باشد. و شما را هم شاهد میگرم، وشهد و شما هم شاهد باشد که من از بت‌پرستی بیدارم. ما هرگز ساکت نبودیم، امضا نکردیم، نپذیرفتیم، نپرستیدیم، بلکه نهی کردیم، بند کردیم و مانده. وشهد و انی بری امی ما تو شکونه نمیدونی. شما هم شاهد باشید که من ترقی دارم. این براءت از شرک و مشرکان جز برنامه های رسمی هم میاد. در اینجا چند مطلب هست. یکی این که شهادت ذات اقدس اله یعنی چی؟ دوم این که شهادت اینها با این که مسئله معاد قیامت و منکرن یعنی چی؟ سوم این که چه فرق است بین شهادتی که اینجا مطرح است با شهادتی که در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است. شهادتی که در بخش پایانی دوره مبارکه رعد مطرح است برای تصمیم حجت است، یعنی دلیل من به نصحاب میرسن. ادعا فرمود من پیغمبر خدا هستم. خب کی شاهد این دعوای تو؟ تو که مدعی هستی، مدعی باید بیان اقام بکنن. کی شاهد است که تو پیغمبری؟ اینا که نمیپذیرفتن، مشرکان میگفتن و کافران میگفتن تو پیغمبر نیستی. در آیه پایانی سوره مبارکه رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پس اونا میشن منکر و وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه مدعی. خب مدعی باید بیانه اقامه کنند، منکر را انکار کنند. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قول کفا برده شهیدا، شما که خدا را قبول دارید، چون مشرکین خدا را قبول داشتند، به عنوان واجه وجود قبول داشتن، به عنوان خالق کل قبول داشتن، به عنوان رب العبا قبول داشتن، اینکه در ربوبیت مقتعی مشکل داشتن. اون آیات بلا انسان نامن خلق اسلام هم واقعا دیگر خود رو نمیده هم تعیید فرمود به این که خدا را شما قبول دارید، خدا شهادت داد که هم پیغمبر قبول کفار بالله شهیده نه، یعنی خدا میدونه. این خدا میدونه به منزله پیشنهاد کفایت مذاکرات است. اونا میگن نه، این طوری که تو میگویی نیست و خدا اینجور نمیدونه، جور دیگه میدونه. این که در مقام احتجاج سودمند نیست. اون کسی که میگه خدا میدونه یعنی کفایت مذاکرات رو داره پیشنهاد میده، این دیگه هر جوری گفتن نداره. اونایی که مظلومانه میخوان صحنه رو ترک کنن میگن به قطر خدا میدونه، یعنی یا قوم به قیامت خدا را استدیگه میکنه. اما الان چی؟ الان حرفی برای گفتن نداره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه نیست، هنوز همچنان تو میدان احتجاج است و مناظره است و دعواش تکرار میکند و موارث طلب میکند. فرمود من پیغمبرم، ادعا میکنم. شاهد کیه؟ خدا. خدا شهادت داد من پیامبرم، برای اینکه نامه خود، کلام خود، همه چی رو دست من داشت. خب این کلام رو دیگه اگر او مرا پیامبر نمیدانست که نامه‌اش رو کتابش رو دست من نمیداد. میگید حرف او نیست مثل این بیارید، میگید کتاب او نیست مثل این بیارید، همین یه دونه شهادت کافی. خود کتاب دلاله شهید داد. خب اگر شما خدا را قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیامبر هستم، برای اینکه همه کلمات و کتاب و خصوصیات شده دست من داد وقت پیغمبر هستم. او آمده بودیم اگر من از طرف اون نیامدم، پس چرا نامه رو به دست من هست؟ میگید نامه اونیست، من خودم آوردم، شما مثل این بیارید. من که یه نفرم درس نخونده، شما همه درس مدار کنید جمع بشن از که این بیارن. این احتجاج هست، این از سرخ کفایت مذاکرات نیست. اما در اینجا وجود مبارکه بود از سرخ کفایت مذاکرات است. همون ما که بیانات را بردیم، عدده را بردیم، دعوت را گفتیم، دعوه را گفتیم، شما که
بدهی بالاخره خدا سبحان شاهد باشد که ما کارمونی کردیم، شما هم شاهد باشید که ما کارمونی کردیم. شهادت گرچه در ذرق تحمل خدا برمی ولی در ذرق عدا خدا برد. یک کسی که صحنه رو مشاهده میکنه در اون حین مشاهده صحنه که به زیادی میبینن سودی برای مظلوم ندارد، برای کنجا که محکم داوری نیست، ولی مشاهده شاهدان عینی برای مظلوم در محکم سودآور است. وجود داره که خود کلام داره که بود گرده شما محکمه رو قبول ندارید، قیامت رو قبول ندارید، دارید میارنتون، شما رو میارن، از شما سآل میکنن، شما این صحنه رو گواهی بدید، شاهد باشید من نسبت به براءت مشرکین هم نیاوردم. مشهد و امنی بریم به ما تشتکون و جوهی. پس شهادت درست یه قسم برای تکمیل حجت نظیر بخش پایانی دوران بارکه رد میکنم برای پایان که مدام زارت و شهاده در قیامت و که در روز عدا نه در تحمل، در روز عدا شما مشکل قیامت رو حل کنید. بلاخره شما سوال میکنم دیگه شهاده بدید جریان سوره مبارکه رد مثل محکمه قیامت است. در محکمه قیامت طرفین به حاضر میکنن شاهد و مدعی و منکر و دیگنه و همه را احضار میکنن تا حق روشن شود. اینجا هم جریان محاکمه و محاجب و مناظره و محکمه عقل و عدل است. همونطوری که شهادت شاهد در محکمه نافع است، در میدان مناظره و مجادله و گفتگو هم نافع است. پس هر دو شهادت نافع است و هر دو به لحاظ محکمه است. منتها محکمه پایان سوره رد تو دنیا محکمه آیه محل بحث سوره هود به لحاظ آخرت است. چون این محکمه به لحاظ آخرت است، مشرکین را هم در این استشهاد شرکت داده است. همون وحش حدود شما هم شاهد باشید که امی بری امه ما تشرفون مندومه خب. و اما این که در خلال بحثهای قبل گفته شد این که 90% مسائل را اعتقاد به معاد و وحی نبوت تعمیم کند، برای این است که گرچه عقل بسیاری از خطوط کلی درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، در باره عقاید درک می کند، در باره اخلاقیات درک می کند، مسائل حقوقی را درک می کند، اما کل اینها جزء خطوط کلیش اولا و نسبت به اون چیزی که درک نمی کند خیلی ناچیز است. ثانیا انواع و اقسام غذاهایی که تو عالم هست، حیواناتی که تو دریا هست، پرندهایی که تو فضا هست، جنبندهی که روی زمین هست، کدوماشون حرام کشتن، کدوماشون حرام کشتن، اصلا عقل دسترسی ندارد. چه کاری حلال است، چه کاری حرام است، میراث چجوری است، نکاح چجوری، چه باید بکنن، به چه لفظی را بگوین که دو تا نامحرم محرم بشود، صدها و هزارها مسائل است که عقل اصلا اینا درک نمیکنه. جزئیات این تازه مسئله ادراک. قسمت مهم آن است که حالا درک کرد، حالا عقل درک کرد، حالا اون چیزایی که عقل درک میکنه جامعه اجراش چیست. یه لذت نقل میتره، این نگاه به نامحرم برای او لذیذه، سرپنظر نمیتونه. چیزی که جلو او رو میگیرد قل للمؤمن یغض من ابصارهم است و الله یعلم قائمة الاعین ما تخفی الصدور است. اون اگر نباشد چه چیزی را دهد او دست به مال مردم زده. حب جاه و امثال داده، حب ریاست و حب جاه و مقام و امثال داده، که دامنگیر عقل بشریست او که رها نمی کنند. تنها چیزی که جلوی انسان را می گیرد که گناه نکند اینه که بدون به حسابی از کتابی از بلخه جلوزی قیامت در روز قیامت پاسخ بکرد. این 90% برکت قیامت. اگر در سوره صاف دارد اِنَّ الَّذِينَ يَزِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ سرشدید. تعبیر قرآن کریم این نیست که نشون عاقل نیستن، تعبیرش این است که اینا معاد فراموش کردن. خب حالا هر کسی بدونه بده، خب بله بده، این کار کار بد نیست. اما چی میشه؟ چرا از این لذت نهی بگذرد؟ چرا مال مردم رو نگیره؟ چرا به حق مردم تجاوز نکنه؟ چی یه رو رو میکنه؟ پس هم در بود اندیشه مشکله کم بوده و هم در بود انگیزه که مشکلش 100% است. برابر این تنها چیزی که جلوی انسان را میگیره که دست به گناه نزند همون مسئله یاد معاد. اما اون که در باره مرحوم بوهری گفته که ایشون مشکلات رو با نماز حل میکردن، خود ایشون و امثال ایشون میگن ما آدم های عادی هستیم، ما محتاج و معصومیم، ما هزارها اشتباه داریم. بیشترین دلیل برای ضرورت وحی و نبوت و رسالت و همین حکما اقامه کردن که ماها که تازه جز خوبای ایماییم بیشتر از دیگران میفهمیم، هزارها اشتباه داریم. یک کسی باید باشد که معصوم باشه. اون بیان لطیف مرحوم بوهری در الهیات شفا خیلی عمیق‌تر از سخنان مردم صدوق است. مردم صدوق غفلتی دارم در جریان سهو النبی که معاذالله انبیا اشتباه میکنند، حالا بعد خواستن این سهو را به اصحاب برگردانند، یاد میکردن که مثلا این بار انبیا را کم کردن، در حالی که این بار را در دوش ظاهر دست اعراب بردن که بدتر از سهو النبی است، اصحاب الهی بدتر از سهو النبی است. اما این بزرگوار تو الهیات شفا کنید الانبیاء الذین لا یفتون من جهتن غلطن و را سهوان. اینه اگر حمایت اینها از اسمت حکما و ضرورت وجود انسان کامل لرود نمتکردین قدرت داشتن نمهندسی. اینا میگن ما جز خوبای بشریم، هزارها شما داریم، هزارها چیز داریم فهمیم چه سر به افراد عادی. برای ما داشتن وحی نبوت مثل هوای شفاف ضروری است که اگر وحی نباشه، نبوت نباشه، رسالت نباشه، ما حتی حیات نداریم، قدرت نفس کشیدن نداریم. برکات فراوانی من البته از نماز و دعا و توسل گرفتیم، چون محسوب نیستیم خیلی از جهات اشتباه میکنیم. حالا اینجا که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بریء مما تشركون من دونه، بعد تموم به این شعره که محاجه تموم شد، اکنون که مناظره فرهنگی و مجاهده فرهنگی و گفتگوی فرهنگی تموم شد، میدان عمل است و مبارزه. هر کاری دست رو برگاه بکنیم، من دست از حرفم برمیدارم، شما که برهانی ندارید فقط میتوانید بتازید، هر کاری من دست رو برگاه بکنیم. فرمود فکیدونی جمیعا، این جمعی نه یعنی همه شما، همه شما به علاوه آلهه تون، چون شما اول گیر کردید، مشکل شدید، متوسط میشوید به آلهه، از آلهه تونم کمک بگیرید. شما نگفتید نقول و الا اعتراف بعض آلهه تنا، حالا بید از همه آلهه کمک بگیرید، نیروهای خودتون رو جمع بکنید، نیروهای آلهه رو جمع بکنید، اون دو تا جمع رو هم با هم جمع بکنید، ببینید چه میکنید. شما که میگوید این نقود و الا اعتراف بعض و آلهه تنا بسو، حالا برید از همه آلهه کمک بگیرید، از همه هم فکراتون هم برد بگید، ببینید چه میکنید. این بیان را قبلا انبیای دیگر هم فرمودن، خصوص بارک نوح هم طبق آیه 70 سوره یونس هم فرمود فعلالله توکلت و فاسمعوا امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الیه لا تنظرون، من مهلت ندید ببینم چه میکنید. شما و آلهتون در جریان تحدی هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به بتپرستا فرمود بدعوا شهداءکم من دون الله، هر کی به دفعه شاهد هر به شما، هم بت‌هایتون را به کمک دعوت کنید، هم صاحب نظرانتون را. در این گونه از مبارزات ببینیم از مجموعتون چه کاری ساخته است. فکیدون نه جمیعا، همه تون با من از راه کیف و مکروهی و نقشه رفتار کنید و من مهلت ندید ببینید چه میکنید. من از این طرف به یک پناهگاه مراجعه کردم، اینی توکلت و علی الله ربی و ربکم. من و الله این حد وسط است، دو تا حد وسط است و دو تا برهان هم هست. مثلا ذات اقدس اله منشه جمعی کمالات است، هر کس به ذات اقدس اله تکیه کند او را وکیل بگیرد پیروز است، من هم خدا را وکیل گرفتم. این حد وسط رو الله بودن. حد وسط برهان دوم ربوبیت است، منطق تصریح فرمود که هم رب من است هم رب شما، شما نمیدونید در تدبیری که هستی. خب هر مربوطی اگر کار را به رب خود را بزار کند، رب خود را وکیل بگیرد، یعنی توکل کردن یعنی وکیل بگیرد، اون رب علیم قدیر حکیم و عادل مشکل متوکل را حل میکند و خدا هم مشکل ما را حل میکند. بعدا برهانه ها را اعلام میکرد است و بخونیم اینی توکلت برکی علالله، یه حد درست که رب من است و رب شما. بنابراین این توکل من سودآور است، چون که همین توکل را در آیات دیگر باز تو فرمودن از این جهت من به ذات اقدس اله متوکلم و مبارزات هم شروع می شود. اساس برهان این است که دیگه از این به بعد با واقع نک نفرد فرمود این که من توکل میکنم برای این که همه ما نه تنها مخلوق و اون که او ما را خلق کرده و ما را روزی میدهد، بلکه همه ما متحرکانی هستیم که پیشانوی همه ما زمام همه ما به دست است. اگر کسی این معنی را بفهمد که زمام همه به دست است، می کشد تشریع را با تکمیل منطبق کند، اعمال عبادی خود را هم به دستور انجام بده، اختیارات خود را به قوانین او عرضه کند که این تطابق شریعت است با تکمیل و موافق هم است. اگر بخواهد سرپیچی کند و شریعت را با تکمیل تطبیق نکند، زمام خودش را به دست دیگری بدهد، دیگری بر او سوار می شود. اینجا ذات اقدس اله همه را مستقیماً بر سبیل صراط مستقیم به مقصد می رسند، باری از کسی نمی خواهد، توقعی هم ندارد. ان الله و الرزاق ذو القوة المتین، این همونطوری که انبیا میگن به این که ما از شما چیزی طلب نمی کنیم، ذات اقدس اله هم پیشاپیش فرمود که ما که از شما چیزی نخواستیم، ما همه خواسته شما را تامین میکنیم. آیه 57 سوره مبارک زاریات این است که و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. از بشر که کاری ساخته نیست، چیزی از بشر نمیخواد، نمیخوان کاری برای ما انجام بده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، همین بیان نورانی را که ذات اقدس اله دارد که ما از شما چیزی نمیخواهیم، خلقهای خدا پیامبران الهی هم از مردم چیزی نمیخوان، همون عرض میکنن. بیان این اصحاب کم علیه عزم الا المعدت فی القربا و ما عندن که عزم رسد برد. بنابراین خدای سبحان بدون این که از انسان چیزی طلب بکند، تمام زحمات او را به دست مدبرات اهل میسپارد، او را مقصد میرسد. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته، اونگاه ذات اقدس اعلان فرمود این که اگر ما را رها کردن به سراغ دیگران رفتن، باید سواری بدن. آیه 62 سوره اسراء است که شیطان به ذات اقدس اله میگوید اعصد لمن خلقت سینا قال ارعیتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. اگه من مهلت بدی من از این سواری میگیرم، احتنا کردن یعنی همه دو تحت همه چینا دست منه. یک از سوار، یک سوارکار هنک اسب بود، تحت هنک اسب بود. این قسمت دلگرد رو میگن هنک. اون افساری که بستن به گردنش و هنکش به دست سوارکار دادن میگن سوارکار احتناق کرده. شیطان با من سوارشون میشن، اینا مرفوع من هم، من هنک اینا رو میگرم، تحت هنک اینا رو میگرم، مرگم بخوام میبرم. لأهمه کن زرگیت هم. خب چقدر فرق است که انسان زمام خودش رو به دست کسی بده که از اون سواری میخواد، بعد مستقیما خود دعویه انه من تبدبه فنه یه زد و بیهتیه لعباب سعید، یا نه زمام خودش رو به دست کسی بده که علی صراط مستقیم است. وجود مبارک هود فرمود به این که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، همه در یه مسیر داره حرکت میکنه. اگر کسی برگرده مثل که در جهت خلاف این رود کبیر داره شنا میکنه، به خودش خسته میکنه. اگر همه موجودات زمامشون را خدا دارد و خدا سبحان علی صراط مستقیم برد هدایتشون میکنه، کسی کجداها بیرود با همه در جنگه. یه مختصری دست و پا میداره و خسته میشه و میفته. وجود مبارک نوح به اینا گرمه شما دارید در جهت خلاف این بود کبیر همه دانشنا میکنید. ما من دابتیم الا هو آخذون به ناصیت ها. این برهان حضرت بود است که من چرا بر خدا ترکل کردم. برهان اولش کام بود، برهان دومش کام بود، این برهان سوم تفصیل حال بود. برهان اول دوم است خب حالا اون مقداری که دستور مبارک هود آمده است احتجاجش همان است. البته بخشای دیگر دستورهای دیگر هست به مقداری که حجت بالغ بشه دیگه. لله بجسل بالغه، اگر بالغ نشد با تفتگو ادهان پیدا کنید که بلاخره لیهده که من همشه هم بینه لیهده یا من هیه هم بینه بشه. ما من داد بکن الا هو ذات عقبت الا آفزون و ناسیت ها. این تمثیل است و نه تعیین. اون بخش از موی سر که به جبهه میریزد اون رو بهش میگن ناسیه. همه جنبنده ها که اینجور نیستن، همه حیوانات که اینجور نیستن که سرشون مو داشته باشه، بخشی از موی سرشون به پیشانو بریزه و او رو بگن ناسیه. اما این یک تمثیل است، یعنی زما، یعنی افسار، یعنی افسری، اینا دست او. این چی نیست که انسان همه انسان ها ناسیه داشته باشن. قد بلند باشه یک، بریده به پیشانو دو، و انسان این موی طولانی دیخته رو پیشانه بکشه بشه ناسیه شده در گرفته ایسته. این طور نیست. یه تمثیلیست کنایه از آن است که زمامش به اختیارش به دست خدای سبحانه است. نه تقریز محال است، اما به دیگری میگوید که این رو به اون سمت ببر و فوق اون دیگری خودش دارد. یعنی اون دیگری اگر زمام کسی را گرفته، دست و زمام و زمامداری هر سه در تحت قدرت بی کنان خدای سبحان است. خدا دست بردار است به نام تحویل، کاری را به غیر خود را بزار کنه، چه انسان، چه فلک، چه مرد، این کاری محال است. چون اون محق حقیقت نامتناهی قابل تغذیه نیست که یک جا فیض خدا باشه یک جا نباشه، یک جا حضور باشه یک جا نباشه. خدا خب ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. این که فرمود آخذون به ناصیتها، نه نظیر آن است که زبان یک اسبی رو کسی میگیرد ولی در دو حاشیه اسب حضور ندارد یا در پشت سر اسب حضور ندارد. این طور نیست. این دابه ها وقتی زباندار دارند، اون زباندار قاعد این هاست. پیشاپیش حرکت میکنن و زمام شهر میکشن. اما دیگر در دو پهلو نیست، در کشتر هم نیست، ولی ذاکر و سهلات در اینان که آخذ ناسیه هر جنبنده است، در دو پهلو رو هست، در بالا و پایی رو هست، در پشت سر رو هم هست که مسوق المجرمینه الان جهنمه بردار. فرمود ما همونطوری که اینا رو از جلو میکشیم، از پشت سر هم اینا رو به جهنم هی میکنیم. چون همون که قاعده است سائقه است، همون که سائقه است قاعده است، چون والله من ورائه محیط. اگه یه حقیقت محیط محدود هم در امام و خلف است، هم در یمین و یسار است، هم در علم و سر که آل فی دنوبهی به دان فی علوبهی جای از او خالی نیست. این مفهوم ندارد که هو آخذون به ناسیت ها فقط فدیگه سائق نباشد، نه در این حال که آخذون به ناسیت ها سائق هم هست، با او هم هست، به هر سمت هم که بخواهد رهنس میبرد و هدایت میکنند. ما من دابت الا هو آخذون به ناسیت ها این ربی عرا صراط مستقیم. خب سؤالی که از حضرت نوح مطرح اینه که بسیار خوب، همه رو او آفرید، همه رو او زمامداری میکنند، خب کجا میبرد، چی جور میبرد؟ همون برای راست میبرد. این صراط مستقیم صراط تکوین است، لذا به صراط نکره و تلبین دک شده است. اون صراط مستقیمی که در سوره فاتحه مذکور همه ماست، احتر از صراط مستقیم اون بزرگ راهیست که مستقیم به بهشت میرسد. ما رو اقرب رو هم علی صراط مستقیم میبرد، یعنی تمام کارهای اینها، زاد و ولد اینها، نکاح اینها، عقد شرب اینها، جامعه در بر کردن اینها، پوست و پوسته عوض کردن اینها، همه رو اصول علمی است. اونه که مار شناسن، عقرب شناسن، مثل طاووس شناسی، حیوان شناسی، فرون ستاره شناسی، فرون سنگ شناسی، همه بر اساس نظم علم است. نظم که شون میشه صراط مستقیم. اما این چی نیست که همه اینا رو بهشت برن، اونجا که نظم دقیق علمی صراط مستقیم هست، اونجا که پشتاه هست معلوم نیست پایانش چیست، توی سبیل الغیب. فرمود همه موجودات یه نظم عالمانه و حکیمانه دارن، هیچ کدوم بیراه نمیرن. اگر علم هست، اگر نظم هست، اگر دقت ریاضی است، خب میشه صراط مستقیم بگه. ولی بعضی به بهش میرن، بعضی جهنم میرن، بعضی اصلا اهل این عالم ها نیستن. اما انسان در بین این صراط ها که نظم علمی دارد، یه بزرگراه مخصوص انسان است که مستقیما به بهش تحت میشود. این همان است که با الفلام میخواهیم اهدنا اون از صراط المستقیم بود، اون بزرگراه که ورود به اون همانو رسیدن به بهش تمام، ما اونه میخواهیم. در بین این راه های چند راه های دونست که همه شون بشن بهش. صراط مستقیم انسان با صراط مستقیم ما رو اقرب فرق داره. اگر یک کسی ده ها سال زحمت بکشد اون نظم ریاضی سازمان یافته ما رو اقرب را ارزیابی کند، میدوند هنوز کم آمده. این معنی نظم ریاضی صراط مستقیم. اما این چه نیست که حالا این بره بهشت رو با انبیا و اولیا محشوب شده. انسان هم همین طور است، یعنی با نظم ریاضی است، لیکن باید شریعتش رو با تکوین تطبیق بکنه. این چنین نیست که هر کاری رو که دلش خاص انجام بده اون از صراط المستقیم را میترود که مستقیما او را به بهشت منتهی کنه. حالا شما بیر حرفی که امروز بعضی از متجددان دارن همون حرف قوم عاد و ثمود است. یا نه اینا میگن به این که عقل بشر کافی است، اینا میگن بشر آزاد است و خدا بشر را آزاد آفرید، گاهی هم به لا افراط دین تعصب میکنن. خب این همون جدال باطل به مرای باطل به مقابله قوم عاد و ثمود نیست. خدای سبحان بر انسان را در نظام تکوین آزاد آفرید، همون انسان یه موجود مجبوری نیست، هر راه را که خواست انتخاب بکند بکند. یعنی میتواند خاص بکند، یعنی تکوینن میتواند بکند، یعنی تکوینن قدرت انتخاب دارد، تکوینن در صلاحیت روز، یعنی تکوینن. اما کدوم برش خوبه کدوم برش بده؟ هر دو یک سامن خیلی. همین خدایی فرماد دارد را فدی چون قد تبینا رشد من غیر، همین خدایی که باید قول الحق من شاهد جمعین من شاهد یکو، همین خدایی که باید انا هدینا و سبیل، انا هدینا و نجدین، انا هدینا و سبیل، اما شاکر و اما کفورا، همین خدا دستور بگیر و بند میدهد. خضوه و خضوه ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت زرق و همسد اون زراعین فسده بود. خب اگر انسان آزاده است این بگیر و بند چیه؟ این همه خطی که قوم آد و ثمود کردن بین اراده تکوین و تشریع، آزادی تشریع و تکوین، اینا میکنن ذات اقدس اله انسان را خلقتا آزاد آفرید، چون کمالش در اینه. او اگر مجبور بود راه خیر را طی کند که کمالی ندارد، او اگر مضطر بود که راه شر را طی کند که انتخابی درستی ندارد، او را آزاد آفرید. عقل را از درون، وحی را از بیرون مشخص کرده است برای او که چی بده چی خوبه. در چنین فضایی اگر کسی به سوی اختیار خودش تجداه برود، اون بگیر و ببند شروع میشه. و در چنین فضایی اگر کسی به حسن اختیار خودش به راه راست برود، فرشتگان را به استقبال او می آورند. سلام علیکم تبتم فخر و آخالدین. الحمدلله.